أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة در این خطبه هم خودم و همه شما برادران و خواهران عزیز رو توصیه میکنم به رعایت تقوا. شبهای قدر گره خورده با ضربت خوردن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه اللهم صل علی محمد و شهادت اون وجود با برکت، از این جهت تسلیت و تعزیت عرض میکنم به محضر مقدس امام عصر ارواح و نافدا و همه ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت، به ویژه این امام بزرگ و اولین پیشوای دینی ما. اون نکته ای که در این ارتباط باید گفته بشه و بی ارتباط با مطالبی که در خطبه اول تقدیم محضر شریف شما کردیم نیست، این هست که وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام مصداق قرآن ناطقه. الله ما شاء الله محمد و آل محمد و بین قرآن و امام معصوم یک رابطه تنگاتنگ و جدایی ناپذیر وجود داره. کتاب خدا ازش تعبیر می شود به کتاب صامت، یعنی ساکت. کتاب خدا آیاتی دارد که این آیات بخشیش محکماتن، بخشیش متشابهاتن، بخشیش عامن، خاصن، مطلقن، مقیدن و اینها نیازمند تفسیره، اینها نیازمند تبیینه. کسی را می طلبد که بتواند از معارف قرآن به نحو کامل و از محتوای قرآن اطلاع کامل و دقیق داشته باشه که بتواند این آیات را برای مردم تفسیر بکنه. خب نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که قرآن بر قلب مبارکشون در شب قدر نازل شد و عالم به همه معارف و اسرار این کتاب آسمانی بود، قرآن رو برای مردم تبیین میکرد، میخواند تبیین و تفسیر میکرد. بعد از وجود مقدس نبی مکرم اسلام ائمه ما، وجود مقدس امیرالمؤمنین و سایر ائمه ما، اونها وظیفه تبیین و تفسیر قرآن رو دارن. آنچه که از زبان اونها بیان میشه یک تفسیر حقیقی است، یک تفسیر واقعی است. ناظر به عمق معارف قرآن کریمه. بقیه این چیزایی که دیگران گفتن از مفسرین، از بزرگان، از علما، اونها یک گوشه هایی، یک رگه هایی از آنچه که از معارف قرآن وجود داشته بهش رسیدن، اونها رو بر ما روشن کردن. اونها هم زمانی ارزش داره که مطابقت با سایر آیات قرآن کریم داشته باشه، مطابقت با بیانات امامان معصوم در تفسیرهایی که داشتن و روایاتی که داریم داشته باشه، و الا اون هم ارزش چندانی نداره. یعنی ارزشمندی هر تفسیری متوقف بر این هست که تا چه اندازه مطابق با سایر آیات قرآن کریم، با ظاهر آیات قرآن کریم، اون تفسیر و تأویل مطابق با ظاهر و موافق با روایاتی باشه که از اهل بیت اطهار برای ما رسیده، حالا چه در بخش معارفیش چه در بحثای فقهیش. قرآن آیه ای دارد که این آیه در ارتباط با امیرالمؤمنین و البته سایر ائمه میشه این رو بیان کرد. در سوره مبارکه یاسین آیه 12 میفرماید کل شیء احصیناه فی امام مبین. کل شیء، هر چیزی رو از عالم هستی، از امورات، از حوادث، از مخلوقات، اینها رو ما در امام مبین احصا کردیم، اونها رو بیان کردیم. خب این امام مبین چیه؟ غالب مفسرین تفسیر کردن امام مبین رو به لوح محفوظ، یعنی کتابی که خدای متعال تمام احکامش و تمام مسائل رو و امورات عالم هستی اونها رو در اونجا ذکر کرده، که خودش احاطه کامل بر اونها داره. در حقیقت جلوه ای از علم بی پایان خدای متعاله. غالب مفسرین به لوح محفوظ تفسیر کردن، اما این تعبیر در بعضی از آیات قرآن کریم به تورات هم تفسیر شده. نمونهش این آیه افمن کان علی بینت من ربه و یتلوه شاهد منه و من قبله کتاب موسی اماما و رحمتا. در این آیه از تورات که کتاب آسمانی بود که بر حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام نازل شد، ازش تعبیر به امام شد، امام و رحمت. حالا راجع به قرآن تعبیر به رحمت داریم، شفا، رحمت، اینجا از تورات تعبیر به امام و رحمت شد. در روایاتی از اهل بیت اطهار هم امام مبین تطبیق شده بر وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. در تفسیر شریف علی ابن ابراهیم قمی نقل میکند از ابن عباس که ایشان این روایت رو اینجور نقل میکنه، وقتی که این آیه نازل شد، خلیفه اول، خلیفه دوم، اینها نزد پیامبر گرامی اسلام بودن. اولی سوال میکنه که آیا مقصود از امام مبین در این آیه تورات؟ پیامبر گرامی اسلام فهمید که خیر. دومی سوال میکنه که آیا مقصود از آیه از امام مبین انجیل؟ حضرت میفهمد که خیر. مجدد سوال میکنن آیا قرآن؟ میفرماین خیر. در همین حال که مشغول سوال و پرسش و پاسخ بودن، وجود مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام در روایت است که وارد میشه. نگاه پیامبر اسلام وقتی که میفته به چهره جمال و جمیل و نورانی امیرالمومنین علی علیه السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد، میفرماید هو هازا الامام الذي احسن الله تبارک و تعالی فيه علم كل شيء. این اون امامی است که امام مبینی که قرآن گفته، این اون امامی است که خدای متعال تمام علوم رو و معارف عالم رو از ریز و درشت در وجود او جمع کرده. و در روایت دیگر آمده است خود امیرالمومنین فرمود، این در کتاب نور الثقلین ذکر شده، انا والله الامام المبین، خود امیرالمومنین فرمود که امام مبین ما هستیم، منم، انا والله الامام المبین ابین الحق من الباطل ورثته من رسول الله، اون امام مبینی که حق و از باطل تبیین میکنه و جدا میکنه و اینها را از یک دیگر ممتاز میده با بیانش، با عملش، با سیرش، من هستم و من این را از پیامبر گرامی اسلام به ارث بردم. پس امام مبینی که در آیه شریف ذکر شده وجود مقدس امیرالمومنین علی ابن ابی طالب است که البته قرآن ناطق است. فرض کردیم پیوستگی بین قرآن ناطق و صامت، شب نزول قدر، شب قدر که شب نزول قرآن صامت هست، در حقیقت شب صعود قرآن ناطق هم هست و امیدوار هستم که خدای متعال انشاءالله به همه ما عنایت بکنه، محبت وجود مقدس امیرالمومنین و اولادش اون رو و قبل از اون معرفت این وجودات مقدس و نورانی رو در دل ما روز به روز افزون کنه انشاءالله. نکته دیگری که در این خطبه باید بهش اشاره بکنم، بزرگواران شعار ساله که در کلمات و جملات مقام معظم رهبری در سخنرانی اول سالشون و در پیامی که صادر فرمودن و نطق کردن اونجا اشاره شد و تبیین شد که فرمودن شعار امسال ما جهش تولید با مشارکت مردم است. خب این نکته بسیار مهمیه، در خطبه های قبل هم عرض کردیم اون چه که مشکلات اقتصادی کشور را حل میکنه و گره گشای معضلات و مشکلات امروز و فعلی ماست که باش دست به گریبانیم، رشد اقتصادی است، جهش اقتصادی است و این جهش اقتصادی بدون مشارکت مردم و ورود بخش خصوصی امکان تحقق نداره. اینو بارها مقام معظم رهبری در دیدارهایی که داشتن در این دولت، در دولت‌های گذشته، ادوار گذشته بیان فرمودن که مردم رو باید سهیم بکنیم در بحث اقتصاد، یعنی در حقیقت نقش اولی و نقش اصلی در موضوع اقتصاد که میتواند گره‌گشای معضلات و مشکلات اقتصادی باشه، نقش مردمه، حضور مردمه. رشد اقتصادی، جهش اقتصادی بدون مردم امکان پذیر نیست. نگم چجوری، خود تعبیر حضرت آقا بیانگر همین حقیقته، فرمودن جهش تولید با مشارکت مردم. این دیگه علتش هم ذکر شده، یعنی راهکارش هم بیان شده، جهش تولید با مشارکت مردم. ما راهی جز جهش تولید نداریم برای رسیدن به رشد 8% که در برنامه پنج ساله هفتم توسعه مقام معظم رهبری اون رو ابلاغ کردم به دستگاه که ما تو این برنامه هفتم باید و چاره ای نداریم باید به رشد 8% برسیم. اون راهش فقط جهش تولید با مشارکت بخش خصوصیه. مردم باید ورود کنن. اصل 44 که به غلط و به نادرست اعمال شد در دولت‌های گذشته، اون دقت‌های لازم صورت نگرفت برای اینکه این اصل پیاده سازی بشه و ما امروز با این همه معضلات و مشکلات اقتصادی دست به گریبان نباشیم. افرادی که نفوذی داشتن از رانتشون استفاده کردن یا به شکل‌های مختلف بسیاری از این شرکت‌های تولیدی، شرکت‌های بزرگ تأثیرگذار، اینها رو گرفتند و به تملک خودشون در آوردن و بعد هم حیف و میل کردن یا فروختن یا در جهت دیگه در جهت منافع شخصی خودشون استفاده کردن. خب اینها کار رو امروز به اینجا رسونده. اصل 44 که گوشزد میکنه که مردم باید دولت موظف از زمینه را و بستر را برای حضور مردم و جذب سرمایه مردم و جهدهی اون در راستای تحقق تولید فراهم بکنه. خب این اتفاق نیفتاده. امروز مجدد مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته. بسترهاش باید فراهم بشه، زمینهاش باید فراهم بشه، سرمایه هایی در گردش باید فراهم بشه، تسهیلات مورد نیاز شرکت های تولیدی باید توسط دولت فراهم بشه، در اختیار اینا قرار بگیره. امروز یکی از معضلات شرکت های تولیدی نبود سرمایه در گردشه. باید فراهم بشه. کی باید فراهم بکنه؟ تسهیلاتش باید دولت فراهم بکنه. تعاونی ها باید شکل بگیره. اینها باز دولت باید تشویق بکنه. آنچه که مهم است در این حوزه رخ بده و اتفاق بده، در درجه اول متوجه دولته که بسترهاش رو فراهم بکنه، با حمایت از کارآفرینان، با تزریق و ورود جریان پول به بخش تولید و توجه ویژه به اقتصاد دانش بنیان که الحمدلله اونم با تأکیدات حضرت آقا تو این چند سال البته رشد خوبی در این زمینه ما داشتیم. خب اینها باید تحقق پیدا بکنن تا مردم رغبت پیدا بکنن برای بخشی از مشکلات ما. تو بحث قوانین تسهیلگری در حوزه قوانین باید اتفاق بیفته و رخ بده. مجلس باید قوانین اصلاح بکنه، مجلس باید راه رو باز بکنه، مجلس باید قوانینی که مانع تولید و تحقق این شعار هست اینها رو برطرف بکنه تا ما انشاءالله بتوانیم سال آینده در پایان سال شاهد این باشیم که الحمدلله این شعار تحقق پیدا کرده. دیدار رهبر حماس و رهبر جهاد اسلامی رو با مقام معظم رهبری داشتیم. در این دیدارها آنچه که مورد تأکید و توجه مقام معظم رهبری بود این بود که با همه دناعتها، پستیها، جنایتها، قتلها، کشتارها و اعمال رفتارهای بیشرمانه خارج از هویت انسانی که ما از دولت جعلی اسرائیل دیدیم و رژیم غاصب اسرائیل، اما در افکار عمومی و به لحاظ واقعی اونی که پیروز هست ملت فلسطینه. ملت عزیز فلسطین با پایداریشون، با استقامتشون، با تحمل رنجها و مصائب طاقت فرسا و بی‌نظیری که از خودشون نشان دادن و بروز دادن در افکار عمومی جهان، اینها پیروز حقیقی هستند، پیروز واقعی هستند و قطعا اون پیروزی ظاهری در عرصه میدان جنگ و برخورد نظامی هم به نفع مردم فلسطین و مردم غزه انشاءالله رقم خواهد خورد. آنچه که ما وظیفه داریم، حمایت ما، حمایت همه جانبه از مردم عزیز فلسطینه. دولت ها وظایفی دارن، بارها رهبری معظم انقلاب این وظایف رو به دولت ها گوشزد کردن، ولی متاسفانه گوش شنوایی در بین دولت های اسلامی وجود ندارد. 10% فشار اقتصادی میتونه دولت جعلی فلسطین رو و رژیم غاصب فلسطین رو از پای در بیاره و او رو به ورطه سقوط و نابودی بکشاند. اما ملت ها وظیفه ای دارن، وظیفه ملت ها حمایت، فریاد زدن، حضور در عرصه هایی است که این حضور تعیین کننده است، تأثیر گذاره. ما روز قدس رو در پیش داریم، وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب شهید این ماه و این شبه ها. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمودن یکی از شاخصه های ایمان و از شاخصه های انسانیت دفاع از مظلوم و فریاد زدن و پنجه در پنجه ظالم انداختنه و ما وظیفه داریم این کار رو انجام بدیم. انشاءالله امسال ما روز قدس بی نظیر رو در سراسر دنیا شاهد خواهیم بود. مردم عزیز ما، ملت عزیز ما انشاءالله در روز قدس شکوه، حضور با شکوه خواهند داشت و فریاد خواهند زد، اعلان انزجار خواهند کرد، هم از اسرائیل هم از حامی جانی اسرائیل که عامل تداوم این جنایت ها بود، یعنی آمریکای جنایتکار و خبیث، که انشاءالله نتیجه این حضور و این اعلان حمایت هم تقویت روحیه مجاهدان عزیز ما در میدانهای جنگ خواهد بود. خدایا ما رو با خدایا به همه ما توفیق حمایت و در حقیقت ورود مؤثر در حوزه های مختلف، در بخش هایی که وظیفه داریم و تکلیف داریم که یکی از اونها در عرصه سیاسی است، به همه ما عنایت بفرما. ما رو جزء یاران امام عصر و مدافعین جبهه حق و کمک کنندگان به مظلومین عالم قرار بده. خدای ما رو شرمنده وجود مقدس امام عصر، اهل بیت اطهار و همچنین شهدای عزیز و مظلومین عالم قرار مده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.